په ورستۍ مخامنۍ خبري مجلې کې ورسره سيدي.
تشکر از شما، سلامت باشین. بله دقیقا 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که شورای عالی صلح افغانستان گفته اعدام های اخیر بالای روند مذاکرات در افغانستان تاثیر نخواهد گذاشت. از برگزاری مراسم دهم محرم روز عاشورا در کابل و ولایات هم با جزئیات خواهید شنید، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها در دو حادثه ترافیکی در پاکستان چندین تن کشته شدند و بقایای جسد یاسر عرفات رهبر سابق فلسطین برای انجام یک تحقیق روز سه‌شنبه از خاک بیرون آورده می شود. خبرها را با تحولات در افغانستان آغاز میکنیم. رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید باور ندارد که انتخابات آینده در این کشور به گونه شفاف و عادلانه برگزار شود. عبدالله که امروز در مراسم عاشورا در یکی از تکیه خانه های شهر کابل صحبت میکرد گفت حکومت تا حالا هیچ اقدامی را برای راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه روی دست نگرفته است.
ما میبینیم که نظام موجود، اداره موجود، هیچ عملی را که مردم ما مطمئن بسازه که ما به طرف انتخابات شفاف و بهتر از گذشته میریم انجام نداده.
بیشتر در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. تعداد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند سلسله اعدام‌های مجرمان سوی حکومت هیچ تأثیر بر تلاش‌های صلح در این کشور نخواهد گذاشت. حبیب الله فوزی رئیس کمیته امور بین‌المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی روند اعدام مجرمان و مسئله صلح را موارد مجزا از هم دیگر دانست.
برای برادران طالب زمینه خوب مساعد شده است تا آنان از این شرایط استفاده نمایند و داخل میدان سیاسی شوند. من فکر میکنم مسئله صلح و ادامه مجرمین مسائل جداگانه اند که هیچ تاثیری را بالای روند مذاکرات صلح نخواهد داشت.
حکومت افغانستان هفته گذشته 14 تن را که به انجام تجاوزهای جنسی، قتل و سازماندهی حملات تروریستی مجرم شناخته بودند اعدام کرد. مقام‌های محلی ولایت زابل میگویند عملیات نیروهای خارجی برای سومین روز در این ولایت ادامه یافت. شریف الله ناصری سخنگوی والی زابل گفت تا حال در جریان این عملیات 14 تن از طالبان مسلح کشته شدند. به گفته او تعداد از چهره‌های برجسته گروه طالبان و جنگجویانی که از وزیرستان وارد این ولایت شده بودند نیز شامل این اشخاصند. در دو حادثه ترافیکی در پاکستان حداقل 24 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در حادثه اول یک سرویس با یک لاری در یک منطقه کوهستانی در شمال غرب پاکستان تصادم کرد که در آن حداقل 16 تن کشته شدند. این سرویس از شهر کراچی به سوی منطقه سوابی در ایالت خیبر پشتونخوا در حرکت بود. در حادثه دوم 8 مسافر در منطقه دادو در ایالت سند کشته شدند. ایران نیروی بحری ایالات متحده آمریکا را به انجام اعمال غیرقانونی و تحریک‌آمیز در خلیج فارس و بحیره عمان متهم می‌کند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیروز جمعه گفت که نیروی بحری آمریکا با تکرار حریم فضایی این کشور را نقض کرده است. خزائی با فرستادن نامه‌های یکسان به منشی عمومی سازمان ملل متحد بانگیمون و شورای امنیت گفته که در ماه اکتبر 7 بار پروازهایی بر مناطق ساحلی بوشهر انجام شده و اخیراً یک طیاره بی پیلوت در اول ماه نوامبر بر حریم فضایی ایران پرواز کرده. در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده تا به واشنگتن در مورد ادامه نقض قانون بین المللی هشدار داده شود. خزائی همچنان در این نامه از پیامدهای متقابل هر گونه عمل تحریک‌آمیز هشدار داده است. قصر سفید هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. اردوی نایجیریا حدود 1,800,000 دلار آمریکایی را برای به دست آوردن اطلاعاتی که منجر به دستگیری اعضای بلندپایه‌ای یک گروه اسلامگرای تندرو شود جایزه تعیین کرده. بر اساس گزارش این گروه تندرو اسلامی صدها نفر را در جریان امسال کشته است. اردوی نایجریا دیروز این جایزه را بر سر ابوبکر شیکاو رهبر گروه بوکو حرام و 18 تن از افراد ارشد نزدیک با او اعلان کرد. جایزه بر سر هر کدام از این افراد از 60,000 دلار تا 300,000 دلار آمریکایی متفاوت است. بر اساس یک گزارش از اسوسییتد پرس، گروه بوکو حرام تنها در جریان امسال مسئول کشتن بیش از 760 تن شناخته شده است. و بقایای جسد یاسر عرفات رهبر سابق فلسطین برای انجام یک تحقیق روز سه‌شنبه از خاک بیرون آورده می شود. متخصصان خارجی در مورد دریافت علت مرگ عرفات تحقیق می کنند. توفیق تیراوی یک مقام فلسطینی می گوید که قبر عرفات در 27 ماه نوامبر باز خواهد شد و متخصصان سوئیسی، فرانسوی و روسی ظرف چندین ساعت از بقایای جسد عرفات برای تحقیقاتشان نمونه خواهند گرفت.
یوم 27 هیکون فی
در 27 ماه نوامبر ما بقایای جسد را از خاک بیرون میکشیم. به خاطر تقدس این مرد رسانه‌ها در این مراسم حضور نخواهند یافت. کمره‌های رسانه‌ها نباید از جریان این مراسم تصویر برداری کنند. عرفات در نوامبر سال 2004 یک ماه بعد از آن که به طور ناگهانی بیمار شد وفات یافت. مقامات فلسطینی گفتند که او توسط اسرائیل مسموم ساخته شده بود، اما اسرائیل این اتهامات را رد کرده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:36 دقیقه با وقت کابل شده. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اعدام 14 تن در کشور بر روند مذاکرات با مخالفین مسلح دولت تأثیر نخواهد داشت. از دهم محرم روز عاشورا با مراسم خاص مذهبی امروز در کابل و ولایات کشور یاد بود به عمل آمد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از همه افغان ها می خواهد که به خاطر مراسم عاشورا خونشان را به منظور کمک به نیازمندان اهدا کنند. رهبر ائتلاف ملی افغانستان از انتخابات ریاست جمهوری آینده در کشور ابراز نگرانی می کند.
ما می بینیم که نظام موجود، اداره موجود، هیچ عملی را که مردم ما مطمئن بسازه که ما به طرف انتخابات شفاف و بهتر از گذشته میریم انجام نداده.
کنفرانسی که قرار بود درباره ایجاد ساحه حاری از سلاح هسته‌ای در شرق میانه دایر شود برگزار نخواهد شد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ادامه 14 تن در کشور بر روند مذاکرات با مخالفین مسلح دولت تأثیر نخواهد داشت. برخی از اعضای شورای عالی صلح این مسئله را در حال ابراز میکنند که برخی به این باورند که به دار آویختن تعداد از افراد وابسته به طالبان پروسه صلح را با مشکلات روبرو خواهد ساخت. 14 تن از که از سوی استر محکمه با اعدام محکوم شده بودند هفته گذشته پس از توشیح این حکم از سوی رئیس جمهور کرزی به دار آویخته شدند. 6 تن از آنها به انجام اعمال تروریستی مجرم شناخته شده بودند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان مخالفت طالبان مسلح با اعدام برخی از اعضای این گروه از سوی حکومت این کشور را بر گفتگوهای صلح بی تاثیر می‌داند. شماره از اعضای این شورا از طالبان مسلح می‌خواهند که از فرصت‌های موجود در زمینه پیوستن به روند صلح استفاده کنند تا در آینده بتوانند شامل پروسه‌های سیاسی شوند. حبیب‌الله فوزی رئیس کمیته امور بین المللی شورای عالی صلح به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی مسئله اعدام‌ها را جدا از گفتگوهای صلح دانست.
مسئله مخالفت طالب‌ها در مسئله اعدام‌ها مدلی مورد معلوماتی ندارم که به چه اساس اونا به این مخالفت کرده، ولی و این موضوع اعدام‌ها و موضوع صلح موضوع جداگانه است. ما در موضوع مصالحه و صلح پیشرفت‌های داشتیم. اکیده ندارم که موضوع مخالفت اعدام‌ها تأثیر کلانی بالای موضوع مصالحه داشته باشه.
حکومت افغانستان به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته 14 تن را به اساس حکم محاکم پس از توشیح این حکم به وسیله رئیس جمهور کرزی به دار آویخت. این افراد به قتل، تجاوزهای جنسی و جرایم ضد امنیت ملی افغانستان مجرم شناخته شده بودند. پس از عملی شدن حکم اعدام این افراد، اتحادیه اروپا، کمیشنری حقوق بشر ملل متحد و سازمان عفو بین الملل خواهان متوقف شدن هر چیزوترین اعدام ها شدند. طالبان مسلح همچنان طی اعلامیه با اعدام های اخیر عکس العمل نشان داده و از نهادهای بین المللی حقوق بشر خواستند که جلوی این عملکرد حکومت افغانستان را بگیرند. با آنکه بسیاری از افغان‌ها از تطبیق حکم اعدام بالای مجرمین به هدف کاهش سطح جرایم در کشور استقبال کردند، برخی‌ها به این باورند که ادامه سلسله اعدام‌ها موجب کندی تلاش‌های صلح خواهد شد. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان می‌گوید اگر حکومت می‌خواهد که در پروسه صلح مشکل ایجاد نشود، نباید از پالیسی دوگانه در قسمت طالبان کار گیرد. لالگل لال، رئیس این سازمان:
ما در مورد ادامه مجرمین مبنی بر اینکه حکم اعدام بالای شان تطبیق نشود مخالفت نداریم، ولی در ارتباط با اعدام زندانیان مخالفین که آنان به اصطلاح بندی های سیاسی اند با آن مخالف هستیم. دولت نباید پالیسی دوگانه داشته باشد. از یک طرف قمندان های طالبان را از زندان بگرام رها می کند و از سوی دیگر پاکستان می رود و از حکومت پاکستان می خواهد که طالبان را آزاد کند، اما از جانب دیگر طالب ها را اعدام می کند.
در مورد این خواست سازمان حقوق بشر افغانستان، خواست نظر مقامات ریاست جمهوری را نیز در گزارش جا دهیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق به این کار نشدیم. اما پیش از این برد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که دوسیه های افراد اعدام شده با دقت بیشتر بررسی شده است. به اساس گزارش ها از سال 2004 میلادی تا حالا حدود 39 تن از مجرمین در افغانستان به دار آویخته شدند، اما با آن هم بعضی از احزاب سیاسی و مردم از حکومت این کشور انتقاد کرده و میگویند که عدم مجازات مجرمین سبب افزایش سطح جرایم شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از دهم محرم روز عاشورا با مراسم خاص مذهبی امروز در کابل یاد بود به عمل آمد. این مراسم با روزخوانی ها و سخنرانی ها در مورد شخصیت و قیام امام حسین در بسیاری از تکیه خانه ها و مساجد برگزار شد. رئیس جمهور کرزی نیز در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا در یکی از مساجد شهر کابل شرکت کرد. تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم عاشورا در شهر کابل به خصوص محلاتی که شاهد راه اندازی این مراسم بودند اتخاذ شده بود. سید فتی محمد به همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
مراسم دهم محرم یا روز عاشورا در میان تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از تکایا و مساجد در شهر کابل برگزار گردید. این مراسم با سخنرانی ها در مورد ابعاد مختلف شخصیت و قیام امام حسین علیه السلام و یارانش در برابر یزید و روزخوانی ها به همراه بود. در مراسمی که به این مناسبت در حوزه علمیه خاتم النبیین در غرب شهر کابل راه‌اندازی گردیده بود، به شمول شمار از عالمان دین، برخی از اعضای کابینه و شورای ملی، صدها تن از عزاداران حسینی شرکت داشتند. حجت الاسلام فیاض، یکی از سخنرانان در این مراسم، تاکید کرد که حل مشکلات کنونی کشور با توجه به کارنامه‌های امام حسین نیاز به وحدت و یکپارچگی تمام افغان‌ها دارد.
از آینده نگری امام حسین بهره بگیریم. بعد از 2014 چه اتفاق می افتد نگرانی نیست، اما ضرورت دارد که برای وفاق ملی، همبستگی و تحمل هم دیگر گام‌های اساسی و اصولی برداریم.
در عین حال رئیس جمهور کرزی نیز در یکی از مراسم عاشورا که در مسجد جامع قهرمان کربلا در شهر کابل راه‌اندازی گردیده بود حضور یافت. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی در این مراسم برای تحکیم وحدت ملی و تأمین صلح و امنیت در کشور اتحاف دعا کرده است. برای مراسم عاشورا و جلوگیری از حملات احتمالی بر این مراسم، تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل روی دست گرفته شده بود. در بسیاری از جاده‌ها در این شهر نسبت به روزهای دیگر نیروهای امنیتی بیشتر توظیف شده بودند. برخی از سرک‌هایی که به محلات راه‌اندازی مراسم عاشورا منتهی می‌شود مثل زیارت ابوالفضل در مرکز شهر مسدود بودند و اجازه عبور و مرور به موترها دادن نمی‌شد. از سوی دیگر مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای اخوت اسلامی میگوید وارد شدن برخی از مسائل تازه در نظام اسلامی سبب تضعیف کشورهای اسلامی شده است. با باور آقای حسام، امام حسین علیه السلام نیز چند صد سال پیش با این مسئله مخالف بود.
امام حسین رضی الله عنه یکی از برنامه‌هایش برچیدن بدعت‌های سیاسی در درون نظام اسلامی بود. توسط یزید این بدعت‌ها خربی می‌شد و این بدعت‌ها بیاری می‌شد. فردای به یک شجره خبیثه تبدیل می‌شد. امروز این شجره خبیثه پرچمش بالای ما سایه افکنده در تمام دنیای اسلام زندگی دارد.
پارسال حین مراسم عاشورا در برابر دروازه زیارت ابوالفضل در منطقه مرادخانی در مرکز شهر کابل یک حمله انتحاری صورت گرفت. در نتیجه این رویداد خونین بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند.
از دهم محرم روز عاشورا در کابل سید فتح محمد بها گزارش می‌داد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این حال از تمامی افغانها می خواهد که به حرمت دهم محرم خونشان را با منظور کمک به نیازمندان اهدا کنند. محمد کریم خلیلی این درخواست را امروز پس از اهدای خونش به بانک مرکزی خون در کابل ابراز کرد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، وزیر صحت عامه و شماره از اعضای ولسی جرگن نیز خون خود را اهدا کردند. رئیس جمهور کرزی به روز جمعه به مناسبت فرارسیدن عاشورا 250 سیسی خونش را اهدا کرده بود. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان مردم را تشویق کرد تا با اهدای خونشان جان خواهران و برادران مریض خود را که به خون نیاز دارند نجات بدهند. محمد کریم خلیلی از تمام افغانها به خصوص عزاداران حسینی خواست که به گرامی داشت از دهم محرم به مراکز خوندهی در سراسر کشور رفته و خون خود را اهدا کنند. آقای خلیلی به روز شنبه پس از اهدای 250 سیسی خونش در این مورد سخن گفت.
و از همه مسلمانان افغانستان به خصوص کسانی که عزاداری میکنم در ایام عاشورا تقاضا میکنم که از یک خون خود در جاده ها، در مسجد، در تکایات با قیمه زدن، با زنجیر زدن بریزن، بیان برای نجات هموطنان خود خون خود از طریق پروسه اهدای خون و گرفتن خون اهدا کنند، تا ضمن که قطرات خون خود در راه عشق به امام حسین میدن، یک هموطن خودم نجات میدن و کمک میکنن.
یک روز پیش از این رئیس جمهور کرزی هم به همین مقدار خون خود را به حرمت روز عاشورا اهدا کرد. در کنار آقای خلیلی، دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه و برخی از اعضای ولسی جرگه نیز خون اهدا کردند. خانم دلیل گفت که اهدای خون ضرر نداشته، بلکه به صحت انسان فواید زیادی دارد. وی علاوه کرد که در جریان در روز اخیر صدها خریطه خون در کابل جمع‌آوری شده است.
از اول ماه محرم الا امروز که دهم ماه محرم است، ما تنها در کابل 500 خریطه خون جمع‌آوری کردیم، ولی امروز توقع داریم که تا ختم روز تعداد زیاد خون ما جمع‌آوری کنیم. هر پاکت خون ما 250 سیسی تا 500 سیسی خونه احتوا میکنه. ما میخواییم که با استفاده از یادرس، با استفاده از مناسبت دهم ماه محرم، از هموطنان خود مطالبه کنیم که خون بتن، داوطلبانه خون بتن، تا ای به یک فرهنگ تبدیل شود، به یک فرهنگ اسلامی، به یک فرهنگ انسانی و مدنی، برای زی که ای خون برای یک هموطن دیگه ما حیات بخش بوده میتنه.
وزارت صحت عامه افغانستان جمع‌آوری خون با مناسبت عاشورا را برای تقویت روند توزیع خون به مریضانی که به خون نیاز دارند مهم می‌داند. گفته می‌شود زیادترین واقعات در افغانستان که نیاز به خون پیدا می‌کند تصادمات ترافیکی بوده و به گفته مقام‌های صحی در کشور بیشتر مرگ و میر مادران در افغانستان نیز به خاطر کم خونی است. برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام حسین از دو سال به این سو تصمیم گرفتند که در ماه محرم به هدف گرامی داشت از روز عاشورا خونشان را به افراد نیازمند به خون اهدا کنند.
از اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و همچنان وزیر صحت عامه افغانستان شنیدین. در این میان هزاران تن از عزاداران امام حسین در شهر مزار شریف از روز عاشورا یاد بود به عمل آوردند. معاون والی بلخ در این مراسم بر اصل همبستگی و یکپارچگی مسلمانان تاکید می‌ورزد و آن را عامل توانمندی مسلمانان می‌داند. وی می افزاید که مسلمانان افغانستان حملات اسرائیل بر نوار غزه را محکوم می کنند و سکوت جامعه بین المللی را در پیوند به این رویداد جانبداری از صهیونیست ها تلقی می کنند. لطیف سحاک از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
عشق و محبت به نهضت و انقلاب امام حسین هزاران نفر از مسلمانان را امروز با آرامگاه منصوب به حضرت علی در مزار شریف کشانده بودند تا یاد خاطر شهادت امام حسین و یاران او را در اینجا گرامی بدارند. محمد زایر وحدت معاون ولی بلخ در این گرده همویی بزرگ گفت انقلاب کربلا در مسیر اقامه عقل، عدالت و آزادی بر افق آموزه های بلند انسانساز اسلام صورت گرفته است. وی عملات اخیر بر نوار غزه را نیز برای مسلمانان غیر قابل قبول می داند و سکوت جامعه جهانی در این مورد ابراز نگرانی می کند.
در این روزها ما یک بار دیگر شاهد حوادث خونبار در فلسطین به ویژه حملات وحشیانه صهیونیست‌ها بر نوار غزه و بالای مردم بی‌دفاع و مظلوم آن سرزمین هستیم. اما متاسفانه در جهان دولت‌های مقتدری که سخن از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می‌زنند یا سکوت نموده‌اند و یا اعمال صهیونیست‌های جنایتکار را توجیه می‌کنند.
از سوی هم شمار عزاداران امام حسین انقلاب کربلا را در زنده نمودن ارزش های اسلامی مؤثر می داند.
روز عاشورا امام حسین با خون خود ریشه درخت اسلام آبیاری کرده.
پیام روز عاشورا پیام است که اسلام باید زنده باشد تا قیامت.
این روز عاشورا نه فقط به خاطر شیعان بلکه برای تمام اسلامت.
مراسم روز عاشورا امسال در مزار شریف تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار گردید. هرچند سال گذشته بعد از ختم این مراسم یک حمله کننده امطاری خود را در میان عزاداران عاشورا انفجار داد که 6 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشت، اما امروز این مراسم در شرایط امن برگزار گردید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رهبر ائتلاف ملی افغانستان امروز در مراسم عاشورا گفت که حکومت افغانستان تا اکنون هیچ اقدامی را به خاطر تضمین شفافیت انتخابات اتخاذ نکرده است. دکتر عبدالله عبدالله نگرانیش را در مورد شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان مطرح کرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این اظهارات دکتر عبدالله را به جان نمی‌داند. به گفته مسئولان این کمیسیون، در کنار سایر کارها محلات بیش از 7000 مرکز رای‌دهی در سراسر کشور تثبیت شدند. سید فتح محمد بها جزئیات بیشتر از کابل.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای راه اندازی انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور برخی از برنامه‌های را روی دست گرفته، اما رئیس ائتلاف ملی میگوید که هیچ گامی در جهت راه اندازی شفاف این انتخابات برداشته نشده است. دکتر عبدالله عبدالله که به روز شنبه در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا در کابل سخنرانی میکرد، حکومت افغانستان را متهم نمود که نسبت به آینده مردم بی‌تفاوت است. با گفته آقای عبدالله تا اکنون هیچ اقدام در جهت برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه شفاف صورت نگرفته است.
ما شما یکی دو سال بعد انتخابات را در پیش رو داریم. ما میبینیم که نظام موجود، اداره موجود هیچ عملی را که مردم ما مطمئن بسازه که ما به طرف انتخابات شفاف و بهتر از گذشته میریم انجام نداده. اگر کارهای صورت گرفته او تحت فشارهای مردمی بوده و تحت فشارهای جامعه مدنی بوده. این چی را نشان میده؟ بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی به سرنوشت.
در این حال رئیس ائتلاف ملی افغانستان گفت نظام فعلی کشور که جمهوری اسلامی خوانده می شود نیز با چنین نظام مطابقت ندارد. به باور آقای عبدالله بسیاری از مراجع بزرگ دولتی خود قانون و احکام قانون را زیر پا می کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به تاریخ 16 ماه حمل سال 1393 شمسی برگزار گردد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته های تازه رئیس ائتلاف ملی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری را به مورد می خواند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر علاوه سایر اقدامات برای برگزاری شفاف این انتخابات، مراکز رای‌دهی در سراسر کشور تثبیت شده‌اند.
کمیشن مستقل انتخابات در مدت زمان گذشته اقدامات زیاد کرده. شما میفهمین که مدت کم میشه که ما تقریم انتخابات رسمن اعلام کردیم. بران این عادلانه نخواد باشه که ما قضاوت کنیم که کمیشن مستقل انتخابات در چند ماه یا در یک سال گذشته کار نکرده. و موضوعی که بسیار مهم و اساسی است و خبر تازه است اونی که کمیشن مستقل انتخابات در مدت یک و نیم آینده لیست 7000 مراکز با نیروهای امنیتی رسمن تسلیم میده تا او در رابطه با امنیت ازی اقدامات داشته باشه.
پیش از این نیز شماره از احزاب سیاسی در افغانستان نسبت به برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر راه‌اندازی نکردن روند ثبت نام رای دهندگان در این انتخابات یکی از مواردی است که احزاب سیاسی را نگران ساخته است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات دلیل این تصمیمشان را عدم حمایت حکومت از برنامه ثبت نام دوباره رای دهندگان عنوان کردند. اما حالا سخنگوی این کمیسیون میگوید که در اوایل سال آینده شمسی مراکز ثبت نام رای دهندگان در سراسر کشور ایجاد خواهند شد تا برای افرادی که تازه واجد شرایط رای دهی میگردند کارت های رای دهی توزیع گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کنفرانسی که قرار بود در وسط ماه آینده درباره ایجاد یک ساحه عاری از سلاح هسته‌ای در شرق میانه دایر شود برگزار نخواهد شد. انکشافی که احتمالاً باعث خشم کشورهای عربی و خوشنودی اسرائیل خواهد شد. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شد گفته شده است این کنفرانس به خاطر شرایط موجود در شرق میانه و در حقیقت به خاطر اینکه کشورهای منطقه به یک توافق قابل قبول دست نیافتند دایر نخواهد شد. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه آمریکا اعلان کرد کنفرانسی که قرار بود در وسط ماه دسامبر به منظور ایجاد یک سایه عاری از سلاح کشتار جمعی دایر شود صورت نمیگیرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا روشن نشده که آیا این کنفرانس بعداً دایر می شود یا خیر. دیپلمات‌ها در اوایل همین ماه به آژانس خبری رویترز گفته بودند احتمالاً مذاکرات عوض این که کاملاً فسخ شود به تعویق بیفتد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته است ایالات متحده آمریکا متاسف است اعلان می دارد که کنفرانس دایر نمی شود. اول به علت اوضاع جاری در شرق میانه و دوم در حقیقت کشورها در منطقه برای دایر شدن کنفرانس به یک توافق قابل قبول دست نیافتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت یک خلای عمیق تصوری روی چگونگی کاربرد امنیت منطقوی و کنترل سلاح در منطقه وجود دارد. پلان برای دایر شدن کنفرانس که زمینه را برای ایجاد احتمالی شرق میانه عاری از سلاح اتمی مساعد بسازد در ماه می سال 2010 میلادی در کنفرانس 189 کشور موافقه شده بود. قرار بود این کنفرانس در فنلند دایر شود. اما ایالات متحده آمریکا ترس دارد که مبادا بعد از 8 روز جنگ‌های شدید میان فلسطین و اسرائیل این کنفرانس باعث یک اجتماع عمومی برای سرزنش و انزوا قرار دادن اسرائیل به کار گرفته شود. ایران و کشورهای عربی اکثرا گفتند اسرائیل دارای سلاح اتمی یک تهدید بزرگ برای صلح و امنیت منطقه می باشد. اما اسرائیل و کشورهای غربی ایران را باعث یک تهدید عمده انتشار سلاح اتمی می‌بینند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ما تلاش‌ها را برای دایر شدن این کنفرانس ادامه می‌دهیم، ولی کنفرانس باید امنیت تمام کشورهای منطقه را در نظر بگیرد و فعالیت‌های آن بر اساس رضایت و موافقت عمومی صورت بگیرد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل می‌گویند یک سایه عاری از سلاح اتمی در شرق میانه زمان واقعیت پیدا خواهد کرد که یک صلح جامع میان اسرائیل و عرب به وجود بیاید و ایران پروگرام اتمی خود را متوقف بسازد. دیپلمات‌های غربی به این باورند که حتی اگر کنفرانس دایر هم شود، نباید از آن انتظار پیشرفت‌ها را در آینده نزدیک داشت، زیرا دشمنی‌ها در منطقه عمیق است، خاصتاً میان اسرائیل و عرب و میان اسرائیل و ایران. اسرائیل مانند کشورهای هند و پاکستان موافقتنامه منع انتشار سلاح اتمی را امضا ننموده و داشتن و یا نداشتن سلاح اتمی را هم تا کنون تایید نکرده است.
و با نشر این گزارش در مورد شرق میانه، نشرات امروز رادیو آزادی هم به پایان میرسد. از همراهیتون در برنامه های امروز ما تشکر. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج فراموش نکنیم. حال اوقات خوش برای هر یکتان خوان هستیم. خدا نگهدار.